لري خلق خپل وکړ او بوخت په مکار نه لري منصور وګرځي مستانه.
با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، امرو با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که 3 شهر عربستان سعودی دیروز شاهد بمگذاری ها و انفجارها بودند و در آستانه یک تمرینات نظامی در بحیره مورد نزای جنوب چین یک روزنامه پرتیراژ این کشور امروز هشدار داده که پیکینگ برای هر گونه مقابله نظامی آمادگی دارد. گزارش های دیگر هم داریم از تحولات داخل افغانستان و همچنان در شهر هرات و بازارهای مزدحم سری میزنیم و میبینیم که در آمد آمد عید بازارها چقدر گرم هستند. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان میشنوید که امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین‌المللی ملیشه‌های حمایت شده از سوی ایالات متحده، عربستان سعودی، قطر و ترکیه را متهم به اختطاف‌ها، شکنجه و قتل‌های بدون محاکمه کرده است. اما پیش از این خبرهای داخل افغانستان با فرشته ندا.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار متوقف نگردیده و هنوز هم جریان دارد. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه حملات عملیات هوایی نیروهای خارجی به شمول یک قمندان داعش 12 تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از فعل بچه بازی در کشور باید تلاش های همه جانبه صورت گیرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار متوقف نگردیده و هنوز هم جریان دارد. عطاءالرحمن سلیم یکی از معاونین این شورا امروز به رادیو آزادی گفت اکنون هم امیدواری ها در زمینه گفتگوهای صلح با حکمتیار وجود دارد.
روند مذاکره به همراه ایشان هنوز هم قطع نشده، امیدواری ها وجود دارد. امیدوار هستیم که روندی را که به همراه ایشان شروع کرده بودیم روند ادامه پیدا کنه.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک پیام به مناسبت عید از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته است که فرصت به میان آمده به خاطر صلح را از دست ندهد. چند قبل حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روی توافقنامه 25 ماده‌ای در مورد صلح توافق کردند، اما پس از آن گفتگوهای صلح با این حزب با سرنوشت نامعلوم روبرو گردیده است. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی در این ولایت به شمول یک قمندان داعش 12 تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این عملیات نوقت شب گذشته در منطقه لاغرجوی ولسوالی کوت این ولایت انجام شده است. به گفته وی در این عملیات مقدار زیاد سلاح و مهمات گروه داعش از بین رفته و برای نیروهای امنیتی و مردم عام آسیب نرسیده است. تاکنون گروه داعش در مورد این حمله هوایی نیروهای خارجی چیزی نگفته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از فعل بچه بازی در کشور باید تلاش های همه جانبه صورت گیرد. دواخان مینپال یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد باید سران قومی و عالمان دین بر علیه این پدیده منفور صدایشان را بلند کنند. او میگوید خواست ما این است که به خاطر از بین بردن این پدیده منفور اقدامات مؤثر صورت گیرد. عالمین دین و سران قوم می توانند به خاطر جلوگیری از این پدیده صدایشان را بلند کنند. سازمان نظارت از حقوق بشر در مورد افغانستان صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر منع فعل بچه بازی در این کشور را یک گام ضروری می داند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل می شنوید.
تلویزیون دولتی ایران با پخش یک ویدیوی مستند ادعا کرده که جنگجویانی که ماه گذشته بازداشت شدند وابسته با داعش بوده و برای انجام چندین حمله در تهران مثل آنچی در پاریس و بروکسل اتفاق افتاد پول گرفته بودند. در ویدیویی که دیروز منتشر شد دو فرد مظنون میگویند که در عراق و سوریه برای انجام چندین حمله در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران استخدام شدند و با آنان گفته شده بود که برای انجام این حملات 1 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. امنستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل ملیشه های حمایت شده سوی ایالات متحده، عربستان سعودی، قطر و ترکیه را متهم به اختطاف ها، شکنجه و قتل های بدون محاکمه در سوریه کرده است. امنستی انترنشنل که مرکز آن در لندن است، امروز 24 قضیه اختطاف توسط گروه ها در حلب و ادلیب بین سالهای 2012 تا 2016 را مستند ساخت. قربانیان شامل فعالین سلجو، اطفال، کردها، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها می‌باشند که تنها به سبب مذهبشان هدف قرار گرفتند. شمار تلفات حمله انتحاری روز یکشنبه در بغداد به 213 تن رسیده است. داعش مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته است. تلاش‌ها برای یافتن اجساد بیشتر از خرابه‌های ساختمان چند منزله ادامه دارد که در این حمله در شهر کاراده تخریب شد و آتش گرفت. اعضای پارلمان فرانسه تغییرات عمده را در خدمات استخباراتی این کشور توصیه کردند. این اقدام در پاسخ به افزایش نگرانی ها به سبب خطرات ناشی از تروریسم بین المللی اتخاذ شده است. این تقاضای اصلاحات شامل یکجا شدن ادارات مختلف استخباراتی فرانسه تحت چتر یک اداره استخبارات ملی است. این توصیه ها نتیجه یک تحقیقات پارلمانی است که به دنبال حملات ماه نوامبر سال گذشته توسط داعش در پاریس که در آنها 130 تن کشته شدند آغاز شد. در حالی که پروسه جدایی برتانیا بعد از یک همه‌پرسی از اتحادیه اروپا جریان دارد، اعضای حزب بر سر اقتدار محافظه‌کار در پارلمان برتانیا امروز برای یک رأی‌گیری در مورد انتخاب جانشین دیوید کامرون، صدر اعظم کنار رفتنی این کشور، آمادگی می‌گیرند. قرار است جانشین کامرون برتانیا را در مذاکرات بی سابقه برای جدایی از اتحادیه اروپا رهبری کند. 5 نفر برای کرسی صدارت برتانیا خود را کاندید کردند. این افراد شامل تریسا می وزیر داخلی برتانیا است که شمار زیاد او را به حیث فرد پیشتاز برای احراز این کرسی می بینند. ویکتور اوربان رئیس جمهور هنگری اعلان کرده است که قرار است یک همه‌پرسی سراسری در ماه اکتبر در مورد اسکان مجدد و اجباری مهاجرین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بر راه بیندازد. گفته می شود این اقدام تضاد موجود بین کشورهای اتحادیه اروپا در مورد سهمیه‌بندی مهاجرین را در حال افزایش می دهد که این قاره با بزرگترین موجی از مهاجرین بعد از جنگ دوم جهانی است. اوربان یکی از بلند آوازترین رهبران اتحادیه اروپا در مسئله سهمیه‌بندی مهاجرین در کشورهای اتحادیه اروپا بوده و مخالفتش را با این پلان ابراز داشته است. همه‌پرسی هنگری تهدید جدید است برای اتحادیه اروپا که تازه یکی از اعضای عمده‌اش یعنی برتانیا را از دست داده است. و خبر آخر که پلیس اندونزیا میگوید یک مرد موترسایکل سوار که امروز در یک حمله ظاهرا انتحاری بر یک مرکز پلیس باعث زخمی شدن یک افسر پلیس شد، یک مرد فراری بود که گمان می‌رود با داعش رابطه داشت. به گفته پلیس این مرد که نور رحمان نام داشت یک بمساز بود که 6 ماه پیش از یورش نیروهای امنیتی بر یک محل مسون تندروان در سورا کارتا فرار کرده بود. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 3:09 دقیقه با وقت افغانستان شد و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. کمیته مشترک از 2 اتاق پارلمان افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور برای آمدن اصلاحات انتخاباتی را بررسی میکند. معاون اول رئیس اجرایی در این باره پیشنهادی دارد.
پارلمان در تحلیل په وخت کې رئیس جمهور فرمان صادر کړ او همدغه فرمان عملی سی او لمخي کارونه مخکله است. کیدای شي هغه کمیسیون نتیجه تایید راوځي او که تایید سو خو هغه کار به مخکله است.
مشروان و جرگه از حکومت می خواهد با نشست سران کشورهای عضو ناتو در وارسا با آمادگی کامل شرکت کند.
باره قبل الا با برادران این طرف بازار این طرف یالا
حال و هوای بازارها در شهر هرات. بازارهای هرات پر ازدحامند، اما قیمت مواد اولیه نسبت به روزهای عادی خیلی بلند رفته. و در انفجار نزدیک مسجد نبوی در مدینه منوره 4 تن از نیروهای امنیتی عربستان سعودی کشته شدند. با عرض سلام و روز بخیر، دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید هرگاه کمیته مشترک شورای ملی فرمان رئیس جمهور در امور اصلاحات انتخاباتی را رد کند، باید در جریان رخصتی اعضای این شورا فرمان تازه صادر و عملی شود. این در حالی است که تا حال کمیته مشترک شورای ملی در مورد فرمان رئیس جمهور در امور اصلاحات انتخاباتی کدام فیصله نکرده. در این میان نهادهای ناظر انتخابات میگویند که هرگاه این فرمان رد شود، روش مناسب این است که از سر محکمه وضاحت خواسته شود که ولسی جرگه در سال اخیر کارش روی مسائل انتخاباتی فیصله را کرده میتواند یا خیر. جاوید حسنزاده گزارش دارد از کابل.
معاون اول ریاست اجرایی میگوید که از لحاظ زمانی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن ناممکن است. انجینر محمد خان در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت با فرستادن فرمان تقنینی به ولسی جرگه مخالف است، اما وی میگوید راه حل این است تا در جریان رخصتی از این جرگه فرمان دیگر صادر و عملی گردد.
باید بگویید که راه حل این است که در جریان تعطیلات پارلمان رئیس جمهور فرمان را صادر کند، همین فرمان عملی و به اساس آن اجرات صورت گیرد. ممکن این فرمان از سوی کمیسیون تایید گردد و در این صورت کارها به پیش خواهد رفت.
این در حال است که فرمان تقنینی رئیس جمهور در امور اصلاحات انتخاباتی را ولسی جرگه برای بار دوم رد کرد، اما مشان جرگه آن را با آوردن برخی تعدیلات تایید کرد. حالا قرار است کمیته مشترک دو اتاق شورای ملی روی سرنوشت این فرمان تصمیم بگیرند. هیئت اداری مشان جرگه میگوید که ممکن کمیته مشترک پس از عید سعید فطر کارهایش را روی این فرمان آغاز کند. حکومت افغانستان 24 میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. از سوی هم جانداد اسپینغر رئیس بنیاد نظارت از انتخابات میگوید تا زمانی که سرنوشت فرمان فعلی معلوم نشود، حکومت نمیتواند فرمان دیگر را صادر کند. اما وی تاکید میکند که راه بهتر خواستن تفسیر ماده 109 قانون اساسی از سوی ستر محکمه میباشد.
بهترین را این است که تفسیر ماده 109 قانون اساسی از سوی ستر محکمه خواسته شود. هرگاه تفسیر طوری باشد که پارلمان در سال اخیر کارش مسائل انتخاباتی را شامل اجندا سازد، پس این تمام مسائل را به طور بنیادی آن حل میکند.
آقای اسپینغر میگوید هرگاه فرمان باز هم از سوی کمیته مشترک شورای ملی رد میگردد، رئیس جمهور میتواند فرمان دیگر را صادر و بدون فرستادن به شورای ملی به اساس آن اجرات نماید. اما حکومت افغانستان میگوید که موضوع انتخابات را با جدیت تعقیب کرده و این پروسه را متوقف نمیسازد. با گفته مسئولان در حکومت برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 10 میلیون دلار اختصاص داده شده و این انتخابات در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مشران جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواست با آمادگی کامل در جلسه سران کشورهای عضو ناتو در وارسا شرکت کند. شماری از سناتوران افغان امروز ابراز امیدواری کردند که نشست وارسا برای افغانستان دستاوردهای خوب داشته باشد. نشست سران کشورهای عضو ناتو در وارسای پولند در چند روز آینده برگزار می شود. بیشتر در این باره در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای ناتو در وارسا، مشران جرگه افغانستان انتظار دارد که حکومت افغانستان با یک آمادگی خوب در این نشست شرکت کند و تعهدات تازه جامعه جهانی را به دست بیاورد. حسیب الله کلیمزه معاون دوم این جرگه روز سه‌شنبه در صحبت با رسانه‌ها نشست وارسا را برای افغانستان بسیار مهم خوانده و ابراز امیدواری کرد که رهبران حکومت از این نشست با دست پر برگردند.
کنفرانس وارسا برای افغانستان یک کنفرانس نهایت سرنوشت ساز است. حکومت افغانستان آمادگی فوق العاده خود را گرفته باشه و به مغز پور به کنفرانس بره و به دست پور پس از کنفرانس بگرده.
آقای کلیمزای همچنان تاکید کرد که رهبران حکومت وحدت ملی در این نشست باید جامعه جهانی را قناعت بدهند که جنگ با تروریسم در افغانستان داخلی نبوده، بلکه جنگ منطقه‌ای و بین المللی می باشد. انتظار می رود نشست سران ناتو در تاریخ 8 و 9 ماه جاری میلادی در وارسا پایتخت پولند برگزار گردد. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت افغانستان در یکی از نشست های شورای وزیران در کابل کنفرانس وارسا را برای افغانستان مهم خوانده و گفته بود که به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست او و رئیس جمهور غنی شرکت می کنند. اسوی هم محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت افغانستان یک طرح جامعی را برای شرکت در نشست وارسا آماده کرده که در آن تمام موارد گنجانیده شده است. اما برخی سناتوران از تلاش های حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب انتقاد کرده و میگویند ممکن آجنده حکومت افغانستان در این نشست مورد قبول جامعه جهانی قرار نگیرد. جمادین گیانوال یکی از این سناتوران:
به نظر من با اجندای کینها به آنجا می روند جامعه جهانی مستقیم برایشان نمیگوید که اجندای شما کامل نیست، اما آنها این را می دانند که اینها با چنین یک اجندای ضعیف آمدند که ممکن برای آنها قابل قبول نباشد.
این در حال است که پیش از این مقامات حکومت افغانستان گفتند که جامعه جهانی تعهداتش را تا سال 2020 میلادی در بخش حمایت از نیروهای امنیتی افغان اعلام خواهند کرد. در این حال باقی بریال یکی دیگر از سناتوران میگوید با آنکه افغانستان در یک شرایط بحرانی قرار دارد، حکومت با مشکلات موجود در کشور توانسته به دستاوردهای نایل آید و کارهایی را در بخشهای مختلف انجام دهد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. شرکت جهانی الکوزای می خواهد 6 فابریکه جدید در افغانستان بسازد. حکومت افغانستان گفته با ایجاد این فابریکه های تولیدی با حدود 2000 نفر زمینه یک کار فراهم خواهد شد. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در رادیو آزادی گفت که ایجاد این فابریکه ها دیگر شرکت ها را به سرمایه گذاری در افغانستان نیز تشویق خواهد کرد. فرشته ندا با آقای پسرلی صحبت کرده.
زیر روز دبان دو کمپانی الکوزای و همچنان در میان حکومت یک قرارداد منعقد شد که به اساس قرارداد کمپانی بین‌المللی الکوزای مکلف است که 6 خانه در کابل بسازد. با قیمت همین تمام قرارداد با قیمت 350 میلیون دلار بود که بین حکومت و کمپانی الکوزای منعقد شد. طرف حکومت وحدت ملی با کمپانی الکوزای 144 جریب زمین داده شد که تمی زمین که پشت میدان هوایی کابل حمد کرده قرار داره چند فابریکی خود و همه شرکت ها و کمپانی ها را فعال بسازه. این کارخانه در مورد موضوعات مختلف هست.
بیشتر همین کارخانه بیشتر چی تولید میکنن؟ تولیداتشون چی است؟
همین کارخانه بیشتر تولید مواد غذایی دارن، تولید دستمال کاغذی دارند، تولید کاغذسازی و کارتونسازی و دیگر موارد شامل هستند که در افغانستان ضرورتش بیشتر احساس میشه و کمپانی الکوزای در این بخش تجربه بیشتر خوب هم دارند و توسط این فابریکا اگر فعال شود بیشتر از 2000 نفر مستقیما و بیشتر از 10000 نفر غیر مستقیم از این پروژه ها و از این کارخانه ها بهره برداری برده میتونن.
پسرلای صاحب قبلا هم یا سرمایه گذاری داشتن در این بخش در خود داخل افغانستان؟
بله، قبلا کمپانی بین‌المللی الکوزای در افغانستان در بخش های مختلف و خصوص در بخش دستمال کاغذی، دستمال دستی و قسم و همچنان در بخش کارتون سازی و تولید کاغذ تجربه بسیار خوب دارن و فعال بودن و میخواستن که همه سایه کار خود وسیع‌تر بسازن و از حکومت خواستن که با ایشان همکاری کنن بخصوص در بخش زمین.
تشکر پسرلای صاحب. شما چقدر امیدوار هستین که همین کمپانی میتونه همین اجناسی که تولید میکنه یا مواد غذایی با کیفیت تولید میکنه که این راه تشویق باشه به دیگر سرمایه گذاری در که بیاین از خارج از کشور به داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن؟ چی فکر میکنین چقدر این موثر تمام خواهد شد؟
تجربه ای که ما با کمپانی بین‌المللی الکوزای داریم و تولیدات کمپانی بین‌المللی الکوزای که ما دیدیم و استعمال کردیم واقعا فوق العاده بسیار خوب بود. هم داخل کشور مارکت خوب داشت و هم بیرون از کشور مارکت بسیار خوب داشتن. در بخش تولیدات خود فوق العاده خوب هستن، مشکل ندارن. اگر از طرف حکومت چنین حمایت صورت بگیره و دیگه شرکت هایی که فعلا او طرف خط مرز هستن، بخصوص پاکستان هستن و از دوبای هستن و دیگر کشورها هستن علاقه مندی دارن که با افغانستان دهن، اگر با طرف حکومت کمک صورت بگیره بخصوص در بخش زمین ما مطمئن هستیم که سرمایه‌گذار تشویق میشه که بیاین در افغانستان سرمایه‌گذاری کنن.
سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع با رادیو آزادی صحبت میکرد. شرکت الکوزه 6 فابریکه جدید در افغانستان ایجاد میکند. خبر خوش برای اقتصاد افغانستان. اگر از مسائل اقتصادی دور نرویم، به بازارهای مزدحم شهر هرات سر میزنیم. بازارهایی که در این روزها پر از فروشنده و مشتری است، مخصوصا بازار موادی که برای عید لازم است. اما قیمت ها نسبت به روزهای معمولی خیلی بلند رفته. شاپور صابر به بازارهای هرات سر زده و از مشتری ها پرسیده که تا چه حد توانایی خرید مواد مورد نیاز را در این روزها دارند.
از این گونه صداها در گوشه کنار شهر هرات زیاد شنیده می شود. فروشندگان فریاد میزنند تا برای میوه‌های ایدیشان خریداری بیابند، اما خریداران میگویند قیمت میوه‌های خشک به صورت سرسام آوری بالا رفته است. در پلوی دکان‌های نخودبریزی بساط‌های مختلفی از میوه‌های خشک کنار هم قرار داده شده است تا بتواند پاسخگوی جمعیت بزرگی از خریداران در شهر هرات باشد. عبدالرؤوف به مانند هزاران باشنده دیگر هراتی در اطراف این بساط ها میچرخد تا برای پهن کردن دسترخوان خود میوه ایدی خریداری کند، اما او از افزایش قیمت ها در این روزا سخت شکایت دارد.
در هر سال 250-300 بالا رفته. اینطور گران است که هیچ خریدار نمی‌آید. پولم نیست، یک چیزم نیست دیگر. غریبی هم نیست. افغانستان غریبی بند شده. غریبی هیچ غریبی نیست دیگر. هر چیزی میخورم، دوره میخورم، میخورم. این به چند است، این به 200 است، این به 220 است، این به چند است، این به چند است. یعنی یک کیلو نخود به 200-250 است. چی؟
فروشندگان هم میگویند که نبود کار و افزایش قیمت اجناس روی کاروبار آنان نیز تأثیر منفی بر جای گذاشته است. منصور آریان یک از فروشندگان در این مورد بیشتر معلومات می‌دهد.
وضعیت بازار تقریبا از پارسال یعنی 60% پایین‌تره، چون که مردم از اقتصاد ضعیفه به این صورت کاروبار می‌کنند. میوه سابق که بود اگر مردم میامد از 4000 به حساب خریداری میکرد سفره مینداخت، حال از 800 یا 700 یا از 1500 میگه مکسیکو برای من همینار به مرخ سفره میندازم.
بیشتر شکایت مردم از ریاست شاروالی و اتحادیه پیشوران هرات است. مردم شکایت دارند که این نادها هیچ کنترل در بازار هرات ندارند. اما عبدالودود فیض‌زاده رئیس اتحادیه پیشوران هرات تاکید میکند که موجودیت بازار آزاد در افغانستان صلاحیت کنترل بر قیمت اجناس را از آنان و دیگر نادهای مسئول گرفته است.
اونمو قوه فشار است که قوه فشار باید تعدیل بیه در قانون اساسی و دست ارگانهای مثل شهرولی و پیشوران و سارونولی و اینها رو باز بگذاره تا بتن ما فشار وارد کنیم بر تاجر، بر پیشور، بر تمام افراد و اشخاصی که در این زمینه کار میکنن.
این مشکلات همساله در آستانه عید با شکایات متعدد مردم در ولایت هرات همراه میباشد، ولی نادهای مسئول تا کنون پاسخ قناعت بخشی برای مردم ارائه نکردند. همه ساله قیمت میوه‌های خشک در روزهای عید دوچار تحول می شود، اما کمتر دیده شده است که قیمت‌ها کاهش یابد. بازار آزاد و نوسانات ارز در کشور از جمله عواملی هستند که قیمت مواد خوراکی همواره با فراز و فرودهای همراه باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بازارهای هرات گرم هستند، اما قیمتها به طور سرسام‌آور بلند رفته. البته که این وضعیت تنها در شهر هرات حاکم نیست، بازارهای شهرهای دیگر هم خیلی از هرات تفاوت ندارند. شما به ما بنویسین که در بازارهای شهر شما چی میگذره. با شماره 818 اسمس بفرستین با استفاده از تلفن افغان بی سیمتان. در همین برنامه تلاش میکنیم اسمس هایتان را نشر کنیم. با شماره 818 اسمس بفرستین و از بازارهای گرم شهر و روستایتان در آمد آمده عید بنویسین، مخصوصا از قیمت ها.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
افغانستان تا 2 سال آینده صاحب دستگاهی خواهد شد که از احتمال وقوع حوادث طبیعی هشدار می‌دهد. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته که این دستگاه حکومت این کشور را یاری خواهد رساند تا از آسیب‌های جدی حوادث طبیعی تا حد ممکن جلوگیری کند. آرزو قیاسی در این باره گزارش می‌دهد.
اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که در اجلاس منطقوی شورای رایمز که به تاریخ اول ماه جولای سال جاری در تایلند برگزار شده بود، روی توسعه سیستم های هشدار دهنده حوادث طبیعی تاکید شد. محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پلیسی این اداره که به نمایندگی از افغانستان در 8th اجلاس این شورا اشتراک کرده بود میگوید که این کشور تا 2 سال آینده دارای این سیستم خواهد بود. و روز سه‌شنبه به رادیو زاده گفت که با دریافت معلومات توسط سیستم هشدار دهنده می توانند از گسترش آسیب های احتمالی حوادث طبیعی در کشور جلوگیری کنند.
در طی 2 سال ما قادر میشیم که پیش بینی آب و هوا را به صورت دقیق و پیش بینی سیلاب ها و حوادث طبیعی در افغانستان به صورت دقیقش انجام بدیم و در عین حال بتوانیم گزارش خود را به سیستم جی تی اس WMO هم بدیم که در حقیقت یک نوع پر کردن خلای معلوماتی از جانب افغانستان در امور سرکت منطقه‌ای و جهانی هواشناسی است.
آقای وفایی زاده گفت که افغانستان نقشه انکشافی هواشناسی را تهیه کرده و افزود که به زودی در ولایات مختلف کشور نصب خواهد شد. بر اساس معلومات اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان، شورای رایمز برای آسیا و آفریقا یک میکانیزم همکاری منطقه‌ای در زمینه پیشگویی و پیشگیری حوادث طبیعی است که در سال 2007 میلادی 3 سال پس از طوفان سونامی در اقیانوس هند شکل گرفت. هرچند که افغانستان به حیث ناظر در این شورا اشتراک می کند، اما مسئولین اداره مستقل هوانوردی ملکی می گویند که برای عضویت در شورای رایمز پیشنهاد نموده اند. این در حال است که سالانه هزاران تن در افغانستان در اثر طوفان‌ها، برف‌کوچ‌ها، باران‌های شدید و دیگر حوادث طبیعی متضرر می شوند. از سوی هم محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید که با ایجاد سیستم هشدار دهنده حوادث طبیعی در کشور، روند کمک رسانی به مناطق آسیب پذیر منظم شده و سطح خسارات مالی و جانی کاهش خواهد یافت.
این پیشگویات ادارات همکار و به خصوص اداره مبارزه با حوادث قادر می سازه تا مردم را زودتر در جریان بگذارن و از خطرات احتمالی وقوع یک حادثه جلوگیری شود.
آقای سیاز گفت که به دلیل نبود سیستم پیشرفته، سالانه آمار تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی در کشور افزایش می‌یابد. اما اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید که از سال گذشته به این سو تلاش‌ها برای تقویت و نوسازی سیستم هواشناسی و ایجاد ظرفیت‌های تکنیکی و مسلکی را در کشور آغاز نموده و در زمینه گام‌های مؤثری نیز برداشته شده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از ساعت 3 تا 5 از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بله، حالا هم پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستادین. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که در اینجا نرخ ها بلند رفته، 1 کیلو بادام سابق به 70 افغانی بود، حالا به 120 افغانی رسیده. نورزه از دلارام نوشته جنس در بازار دلارام به قیمت مناسب فروخته می شود و چون کیفیتش خوب است همین قیمت ها هم درست. یار محمد از مزار شریف نوشته است قیمت ها پیش از آمدن عید در بازارها بالا رفته، خداوند دکاندارها و تجار را انصاف بدهد. روح الله از ننگرهار می نویسد تنها مواد خوراکی نیست، قیمت همه چیز در بازار بلند رفته. فرید الدین از کابل نوشته علت بلند رفتن قیمت ها بازار آزاد است، دولت بالای قیمت ها هیچ کنترل ندارد. ولی کریمی از دایکندی می نویسد قیمت های بالا در کشوری که زمینه کار برای مردمش مساعد نیست زندگی را دشوار ساخته. و حلیم الدین از کندوز می نویسد شهر ما پر جم و جوش است، امیدوارم عید به خوشی بگذرد. تشکر از پیام هایتان. پیام های دیگر را و نظریات دیگر را روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین با ما و کاربران فیسبوک رادیو آزادی در میان بگذارین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با زرغون منگل.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی حکمتیار متوقف نشده و جریان دارد. مسئولین محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی در این ولایت به شمول یک قمندان داعش 12 تن از افراد وابسته با این گروه کشته شدند. تلویزیون دولتی ایران با پخش فیلم مستند ادعا کرده که جنگجویان که ماه گذشته بازداشت شدند وابسته با داعش بوده و برای انجام چندین حمله در تهران مثل آنچی در پاریس و بروکسل اتفاق افتاده بود پول گرفته بودند. امنست اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل ملیشه های حمایت شده از سوی امریکا، عربستان سعودی، قطر و ترکیه را متهم به اختطاف ها، شکنجه و قتل های بدون محاکمه در سوریه کرده است. شمار کشته شدگان حمله انتحاری بزرگ روز یکشنبه در بغداد به 213 نفر رسیده است. در حالی که پروسه جدایی برتانیا بعد از یک همه‌پرسی از اتحادیه اروپا جریان دارد، اعضای حزب برسر اقتدار محافظه‌کار در پارلمان برتانیا امروز برای یک رأی‌گیری در مورد انتخاب جانشین دیوید کامرون صدر اعظم کنار رفتنی این کشور آمادگی می‌گیرند. و اعضای پارلمان فرانسه تغییرات عمده ای را در خدمات استخباراتی آن کشور توصیه کردند. این اقدام در پاسخ به افزایش نگرانی ها به سبب خطرات ناشی از تروریسم بین المللی اتخاذ شده است.
و حالا هم خبرهای اقتصادی با خلیل سلطانی.
مسئولین اتحادیه صنعتکاران میگویند سهولت‌هایی که در بخش انکشاف صنعت از سوی رئیس جمهور برای صنعتکاران روی دست گرفته شده بود به طور کامل عملی نشده است. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که در داخل حکومت بعضی افراد هستند که مانع فعالیت صنعتکاران میشوند. با گفته او برای صنعتکاران طرز عملی که پیشنهاد میشود درست عملی نمیشود. وی میگوید متاسفانه باید گفت که تا حال در تمام وزارتخانه ها فرامین و امتیازاتی که اسوی رئیس جمهور افغانستان و شورای عالی اقتصاد برای صنعتکاران تعیین شده درست عملی نشده است. او اضافه کرد که حکومت افغانستان در بخش های ویزه، مواد خام و تعرفه بعضی سهولت ها را فراهم کرده که توسط یک تعداد اشخاص با رتبه پایین به کندی مواجه می شود. و مسئولین اتاقهای تجارت افغانستان می گویند که یک تعداد سرمایه گذاران می خواهند از آن سوی خط دیورند شرکت هایشان را به افغانستان انتقال دهند. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق برای رادیو آزادی گفت که همکنون تاجران افغان حدود 1.5 میلیون دلار سرمایه گذاری در کویته، پشاور و بلوچستان کرده اند که به گفته وی از سوی حکومت پاکستان با مسئولین این شرکت ها برخورد دوگانه صورت می گیرد. به گفته او فعلا 240 الی 300 شرکت ها هستند که مسئولینشان می خواهند سرمایهشان را به افغانستان انتقال دهند.
سه شهر عربستان سعودی دیروز شاهد بمبگذاری‌ها و انفجارها بودند. یک بمبگذاری انتحاری در نزدیک مسجد نبوی در مدینه منوره رخ داد. پیش از این بمبگذاری دو انفجار در شهر قطیف هم رخ داد. در جده هم یک بمبگذار خودش را در نزدیکی قنسولگری آمریکا منفجر ساخت. مقام‌ها این بمبگذار را عبدالله گلزارخان 34 ساله شهروند پاکستان معرفی کردند. جعفر احمدی گزارش دارد به این شرح.
در بمبگذاری انتحاری در مدینه منوره 4 تن از نیروهای امنیتی عربستان سعودی کشته شدند. وزارت داخله این کشور گفت که 5 نفر دیگر زخم برداشتند. این بمبگذاری در نزدیکی مسجد نبوی صورت گرفت. تلویزیون دولتی سعودی تصاویر هزاران نمازگزار را نشان داده که از این بمبگذاری نترسیده و فقط چند ساعت پس از این حادثه نماز را ادا کردند. مسجد نبوی آرامگاه حضرت محمد پیامبر اسلام است. میلیون ها مسلمان از سراسر جهان سالانه از این مسجد بازدید می کنند. در شهر قطیف در شرق عربستان سعودی هم دیروز 2 انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان رخ داد. بسیاری از شیعیان در این شهر زندگی می کنند. جده، دومین شهر عربستان سعودی هم بروز دوشنبه شاهد یک انفجار در نزدیکی قنسولگری ایالات متحده آمریکا بود. در این رویداد بمبگذار انتحاری کشته شد و 2 نفر دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی نیروهای امنیتی سعودی که نامش ذکر نشده گفته است که بمبگذار یک موتر را در نزدیکی قنسولگری آمریکا و یک مسجد متوقف کرد و وسیله انفجاری را منفجر ساخت. مقام‌ها این بمبگذار را عبدالله گلزارخان 34 ساله شهروند پاکستان معرفی کردند. او همراه با خانواده‌اش در همین شهر زندگی می‌کرده است. یک مقام آمریکایی گفته است که به هیچ شهروند آمریکا و کارمندان قنسولگری آسیب نرسیده است. جنرال منصور الترکی سخنگوی وزارت داخله عربستان سعودی به تلویزیون دولتی الاخباریه گفت که فرد مظنون به مسجد نزدیکتر بود تا به قنسولگری آمریکا. این بمبگذاری ها منجر به ایجاد ترس نسبت به حملات هماهنگ در عربستان سعودی شده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. اما وزارت داخله عربستان سعودی با تقبیح عناصر گمراه تلویحا گفته است که بالای گروه دولت اسلامی شک دارد. عربستان سعودی معمولا عبارت عناصر گمراه را در مورد گروه دولت اسلامی و شبکه القاعده به کار می برد. گروه دولت اسلامی از نیمه 2014 به این سو یک رشته بمبگذاری ها و حملات را در عربستان سعودی اجرا کرده است. در این حملات 10 نفر عمدتاً شیعیان و نیروهای امنیتی کشته شدند.
جعفر احمدی گزارش میداد. تا لحظات بعد برنامه در جستجوی انصاف را هم داریم و آزادی و شنونده ها را همچنان. اما حالا گزارش دیگری. در آستانه برگزاری تمرینات نظامی در بحیره مورد نزای جنوب چین، یک روزنامه پرتیراژ چینی امروز هشدار داده گفته است که پیکینگ برای هر گونه رویاروی نظامی آمادگی دارد. هشدار چین حدود 1 هفته پیش از صدور حکم محکمه بین المللی در مورد اختلاف ارضی بین چین و فیلیپین در آبهای جنوب چین مطرح می شود. این آبها در امتداد کشورهای تایوان، فیلیپین در قاره آسیا موقعیت دارد. مقیم نایب فشرده گزارش های خبرگزاری های بین المللی را در همین باره تقدیم می کند.
روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین می گوید مداخله آمریکا در این نزاع هنوز این معضله را پیچیده تر ساخته است. روزنامه می نویسد واشنگتن 2 کشتی جنگی را در اطراف بحیره جنوب چین مستقر کرده است. روزنامه همچنان ایالات متحده آمریکا را به تلاش برای قدرت نمایی در آبهای مورد مناقشه متهم نموده است. روزنامه در ادامه می نویسد که چین باید قابلیت نظامی خود را در برابر این تهدیدها تسریع بخشد. به نوشته روزنامه گلوبال تایمز چین، پیکنگ امیدوار است تا این مناقشه از طریق گفتگو حل شود، و اما این کشور باید برای هر نوع مقابله نظامی آمادگی داشته باشد. چند کشور بر بحیره جنوب چین ادعای ارضی دارند. تنش‌ها در این مورد زمان بالا گرفتند که چین یک مجموعه از جزایر مصنوعی را با تأسیسات هوایی به منظور عملیات نظامی در آب‌های جنوب چین ایجاد کرد. چین که به خاطر گزمه نیروهای آمریکایی در بحیره جنوب چین خشمگین است، میگوید تمرینات نظامی را فردا آغاز می‌کند که وزارت دفاع این کشور آن را تمرینات نظامی روزمره می‌داند.
و حالا هم برنامه در جستجوی انصاف با جاوید حسن‌زاده و دنبالان هم ظریف نظر برنامه آزادی و شنونده ها را به شما داره.
من نه وحشت دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، مالا دو خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل ملک رقیب به همدرد باشنده ولسوالی قرغی ولایت لغمان که میگوید حکومت در قسمت عمار دیوار استنادی که حدود 4 سال قبل سروی شده است توجه نکرده و این مسئله مردم را با مشکل زیاد روبرو کرده است. ملک رقیب دو ماه قبل نیز در مورد همین مشکل با برنامه ما تماس گرفته و مشکل باشندگان محل را در خصوص آبخیزی دریا و تخریب خانه هایشان با ما مطرح کرد. اما حالا میگوید با آنکه وزارت انکشاف دهات برایش وعده سپرده بود با آن عمل نمی کند. ملک رقیب میگوید که اعمار دیوار استنادی در ولسوالی قرغی بسیار ضروری است و باید با آن توجه شود، ورنه بسیاری از خانه ها با اثر سرازیر شدن آب دریا از بین خواهند رفت. بیاید بیشتر در این مورد به سخنان ملک رقیب گوش بدهیم.
ملک عبدالرقیب حمدت ملکزی از عضو شورای انکشافی ولسوالی قرغی ولایت لغمان.
مشکل شما چیست؟
مشکل ما امی هستم محترم، یک ما دو ماه پیش هم شما را به زحمت کردیم که نمیجای استنادی دیوال که 4 سال پیش یک سروی بیزن شده بوده و سرپند 4 سال به خاطر بودجهش از 91 تا 95 این ماتل دمو جبیده در وزارت، مگر متاسفانه که داوند 91 هم پرزم کس اقدام نکرد، دا 92 نکرد، دا 93 نکرد، تو چیز زمینه کم تومه که از ولس بیچاره ما بود و زمین جاخ بود آلی او به طرف خانه و پیلن خانه جدی خطر دی قرار دارن.
ما خو قبلا در مورد مشکل شما با وزارت احیاء و انکشاف دهات گپ زده بودیم، شما به وزارت مراجعه کردین، چی بود جواب اونا براتون؟
بله محترم، ما 4 پیره مراجعه کردیم که هر دو هفته بعد یک پیره مراجعه کردیم. اونجا احمد سر محمود هم داشت، محمود سر کلبی هم داشت، فهمیدانه با یخ نوشته کردن با هفته و ماندن با ما دیگه. ما باز هم را سر ما گم شد و کلانه ما هم به ما را نشان نداد و اینجا هم از طرف ولس سر ما زور است، چون ولس ما من نمایندهش هستم، ولس از ما خاص دار، ما مجبور هستم از دولت خاص کنم، ولس ما پر زمین شب بود علی اقلا ما دن نماینده خو یا دی دولت خو یک قدر یک چیزی پیدا کنه که علی ام خانه شان خاصتر اب خو باید تحقیق کنم نگاه کنم کل افغانستان د چند سال دور، مگر ام یک چیز فهمیده د پنجم سال است یک پروژه بسیار کوچک که مردم با سطح خانه از خطر آب نگاه می شود. بخاطر امی هم ما شما قبلا هم گفتی که ما رفته بودیم، چند پیره دی دو ماده که دو ماده می شود که شما صحبت کرده بودیم، دی دو ماده ما 4-5 پیره به وزارت انکشاف دهات رفتیم و احمد سر محمود مرا بازی داده، محمود سر کلبی مرا بازی داده، هیچ کاری با دولت و با ولس نکردین. یا محترم از شما خواهشمند هستم که این پیلر پیگیری کنین و ما را هم امرای از این مسئولین در جریان کنین که ما یا با ما قناعت بتن او یا ما یا را قناعت بتن که ولس اینی خواست شد شما امرا باز بایتون که اگر ما را باز با وزارت میخوایی او با یخ نوشته میکنه بفتا و بب میمانی ما از او کار پیر میشیم. ما هر وقت ولس از ازت خود دفاع میکنه و مجبور است که اگر بخواسته ما جواب گفته نشو ما کابل رای کابل جلال آباد ما بسته کنیم و ازاق خود دفاع کنیم.
ما مشکل ملک رقیب را باز هم با سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات در میان گذاشتیم و تلاش کردیم تا رای حل برای این مشکل دریافت گردد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت باز هم در مورد مشکل باشندگان قرغی و ولایت لغمان چنین گفت.
وزیر احیاء و انکشاف هم در مجلس مشران و جلگه وضاحت داد، یک تعداد کسا که در گذشته مثلا آمده خواهان یا بزرگ محل یا وکیل یا سناتور یا به هر شکلی که در ولایت مسئولین محلی وجود داشته خواهان پروژه شده و خانیزی شده که یک پروژه مثلا سروی شود و این پروژه سروی شده ولی به این معنا نبوده که شامل بودجه شود، شامل پلان شود، اینم یک مشکلات در گذشته وجود داشته که پروژه های مختلف در ولایت های مختلف ترویج شده ولی برش پول وجود نداشته، شامل بودجه سال نشده. به همین خاطر سروی صورت گرفته ولی سروی به این معنا نیست شامل 100% شامل بودجه شوه. بنابراین ما در گذشته با این چالش ها روبرو بودیم، پروژه در ولایت های مختلف سروی شده ولی شامل پلان نشده به دلیلی که بودجه مشخص برش وجود نداشته. ولی در حال حاضر تا یک سال گذشته هیچ پروژه در هیچ یک از ولایت ها سروی نشده الا ای که برش پول وجود داشته و شامل بودجه بوده باشه.
مگر آقای رستمی پروژه 4 سال پیش سروی شده، از سال جدید و از سال گذشته نیست؟
سروی شده ولی شامل چی نشده، شامل بودجه نشده. یا در گذشته اگر سروی شده پروژه ما داریم که چندین سال در گذشته سروی شده مشکلات خود داشته و شامل پلان نشده. بعضی مشکلات تکنیکی که بیشترین پروژه چی را داشتیم، پروژه دیوارهای استنادی دولت لغمان تطبیق کرد.
فکر نمیکنه پروژه هایی را که بسیار مهم حیاتی است برشان اولویت داده شود؟
در ولایت لغمان بنابرای که بسیاری از جاها تحت خطرات سیلاب ها قرار داره، زمین های زراعتیشون را تخریب میکنه، اکثریت جاها نیازمند هستند تا پروژه تطبیق شود. ولی ما بنابر امکانات وزارت هیئت انکشاف دهات، بودجه که از سوی پارلمان تصویب میشه، پول جامعه جهانی و حکومت افغانستان پروژه را در نظر میگیریم. طبعا نیازها زیاد است، تقاضای مردم زیاد است، ولی در مقابل امکانات بسیار پایین است. ما به اساس امکانات موجود خود و بودجه که از سوی پارلمان بر ما منظور میشه پروژه خود را تطبیق میکنیم.
پس اینها چی کنند و مشکل این مردم چی میشه بالاخره؟
خب در قسمت دیوارهای استنادی وزارت هیئت انکشاف دهات تنها کار نمیکنه، وزارتخانه مختلف یا وقتی در قسمت دریا وجود دارن وزارت انرژی و آب مسئولیت داره، دیگر نهادهایی در این قسمت وجود داره که کار میکنه. یعنی تنها وزارت هیئت انکشاف دهات نیست، وزارت انکشاف دهات بیشتر در سطح قریه ها کار میکنه تا اینکه در سطح ولسوالی باشه و دریاهایی که زمین های زراعتی مردم تهدید میکنه، دریاهایی که خانه های مردم تهدید میکنه، دیوارهای استنادی برش بسازه. ما کمتر در ولایت ها دریاهایی که مثلا زمین های زراعتی را تخریب کرده یا خانه های رهایشی را تخریب کرده ایت یک پروژه را داشتیم. بیشتر پروژه ما پروژه کوچک در سطح قریه است. ما تنها مثلا ایت دریا را که دوست ما اشاره میکنه از ولایت لغمان، در ولایت قندار داریم که دریای قنداب که زمین های زراعتی و خانه ها را سیلاب ها تهدید میکنه، تو به پروژه کانال ها و دیوار استنادی رو داره.
خیدگی برادر ما رو پشت نخود سیار اون نکنین، واضح برشون بگوین که بودیجه نیست و دیگه سرگردان نشن.
بودیجه نه، خب اینال به این شکلی هم نیست و دیگر پروژه ایزو دقیقا اینا آمدن من رفتم، مشکل تکنیکی دیگر در قسمت وجود داره که دقیقا اونا آمدن، من برای مسئولین مربوطه روانشون کردم که چی مشکلات در گذشته وجود داشته. خوب است که من میره بپرسم و خدمت شما ارائه بکنم.
شنونده های عزیز برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل ملک رقیب باشنده ولایت لغمان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز می توانید مشکلاتتان را با ما شریک سازید تا برای دریافت رای حل آن شما را همکاری نماییم. شما فقط می توانید به روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با من شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. از اما اولتر حلول عید سعید فطر را خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک عرض می نماییم. امیدوار هستیم روزهای عید را به خوشی و صحت و سلامتی سپری نمایند. و قبل از تمام شنونده‌های محترم ما که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، عید را به کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند، تشکر می نماییم. با امید یک عید خوب این برنامه را با پیام‌های عیدی شما آغاز می کنیم.
بنی آدم اعضای یک پیکرند، که بر آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بسم الله الرحمن الرحیم. و عرض سلام و ادب و آرزوی قبول طاعات و عبادات و همچنین تبریک عید سعید فطر بر همه هموطنان عزیز در داخل و خارج افغانستان و کارکنان عزیز رادیوی آزادی. من ابراهیم حسینی هستم. آرزو میکنم که انشالله بعد در این عید مبارک، به میمنت این عید مبارک در افغانستان دیگر شاهد خشونت ها، شاهد این کشتار ها و شاهد ظلم ها نباشیم و برای شهدای مظلوم و گلگون کفن افغانستان و مخصوصا شهدای اخیر علو درجات از خداوند منان خواهانم و برای مجروحین و بیماران شفای عاجل و برای بازماندگان شهدا صبر جمیل و اجر عظیم خواهانم. امیدوارم که در افغانستان شاهد روزی باشیم که دیگر جنگ و برادر کشی و مسلمان کشی توسط مسلمان نباشیم انشاءالله. خوب است که ما به یاد مستمندان و نیازمندان و فقرا هم باشیم، همونطور که هر عبادتی در ماه مبارک رمضان هزار برابر اجر و پاداش دارد. صدقه دادن و زکات دادن یا کمک کردن به نیازمندان هموطن هم همینطور هست. التماس دعا. خدا نگه.
عید سعید فطر را به همه کارمندان و رهبری رادیوی آزادی صمیم قلب تبریک تهنیت عرض نمایم. کارگر هستم از غزنیوان. همچنان از طریق همین موج رادیوی آزادی به خاطر خدمت همه جانبه شخصی عامر سید اوزه دوم امنیتی ولایت غزنی که در شب تاریک و عدم دکانداران ولایت غزنی به خاطر شب بودن ما در بین جاده بین پول ایدرآباد و مرکز غزنی که موتر ما به خاطر پنچر شدن و نداشتن اراده اشتبنی آن هم ساعت نونی می شب بر روی سرک مانده بودیم و ما از طرف پول ایدرآباد شخصی عامر سیبیوزه دوم امنیتی به گشت زنی بوده نزدیک موتر مایان شد. بالاخره بعد از پرسپال به افراد خود امر و هدایت داد که یک اراده اشتبنی برایشان بده. مایان شوخی کرده گفتیم که ما را خود شما نمیشناختید، با فردا با ما به طرف کابل روان می باشیم، اگر با خود بردیم امانت شما را. در جواب گفت فعلا شما از مشکل خلاص شوید، اگر امانت شما را آوردید در حوزه دوم امنیتی بیاورید، اگر بردید پروا ندارد. جهان سپاس نمایم. اگر 50% ارگانهای امنیت همچون خدمت برای مردم نماید، فکر میکنم 50% مشکل مردم افغانستان حل خواهد شد. لحاظا بار دیگر از کمک های آمر سیبی حوزه دوم امنیتی ولایت غزنی از صمیم قلب تشکر عرض نموده، از خداوند جل و علا شانه او خواهانی و همچون خدماتشان خواهانی. تشکر. از حوصله‌مندیتان کارگر غزنیوار.
این جانب الحاج محمد ظاهر صدیقی چرخی، رئیس سابقه اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر، من حیث شخصیت مطبوعاتی جهادی و خبرنگار ریالیست و آزاد ملی، با تقدیم سلام و احترامات صمیمانه و وفایقانه عید سعید فطر را با شما و سایر نطاقان، خبرنگاران و کارمندان افتخار آفرین رادیو آزادی تبریک و تهنیت گفته، صحتمندی و موفقیت بیشترشان را برای روز تقویه و گسترش مطبوعات سالم آزادی بیان از خداوند متعال استدعا می نماید. هم در این راستا با وجود رادیو آزادی که انعکاس دهنده اخبار مثبت و منفی و تنویر دهنده افکار و اذهان بوده که در پرتو آن به شنوندگان و علاقه‌مندان خود جرأت می‌بخشد، افتخار می‌کند، زیرا مطبوعات سالم و آزادی بخش از دیدگاه اسلام یک مسلک مقدس و نیرومند بوده و حتی مؤسس و تحریک دنده جنگ سرد و خاموش کننده جنگ گرم در جهان می‌باشد. مطبوعات بود مسلک مقدس و آزاد که در پرتو حق می‌کند مبارزه و جهاد. صدیقی مطبوعات را می‌کند توصیف که موافقت الهی به آن شده ایجاد. الحاج محمد ظاهر صدیقی تقوی، خبرنگار آزاد ملی. السلام علیکم.
بدون تبصره. از ولایت غور و لسولی شهرک. من رادیو آزادی قسم میتیم به خدا که همین پخش کنم، به هر وسیله میشه پخش کنم، هر چی پیام میگذارم پخش نمیکنم. تا یک هفته میشه که ولسوالی شهرک بین دو قوم ملا مصطفی و حاجی محسن خان و قوم پهلوان جنگ صورت گرفته. یک هفته میشه که یک سر مردم سرگردان به بین جنگ ازیا آواره شده، حدود 10 نفر کشته شده، 10 نفر زخمی شده. حال دولت هیچی نمیاد، خم نمخوره. تا دروز میشه دولت بیامده، اردو بیامده، بین از دو قوم موسیفیدی داره، یعنی جای شرم به همین دولت موسیفیدی میکنه. موسیفیدی کار یک پیرمرد و کار یک آقا صاحبه. نه همین خواهش از ادیازه دارم که همین پیام من رو پخش کنه به همین دولت برسانه که همین دولت چرا اینقدر مردم وقت میکنه، چقدر این ظالم رو وقت میکنه. مردم بیچاره خود در به در شد، به هفته بار، به هر هفته، به هر روز حواله به 500، به 1000، به هر خانه به 1000 میرسه. اینه من خواهش دارم این تیاه مرد به دیازه پخش کنه که همه دولت بشنه و همه قمی مردم خیلی به بخوره، قمی از این مردم کلان نخوره، به پیش از یا ارز نکنه. اگر حکومت یک کفایت داره، دور داره، حاکمیت داره، نباره یلا کنه، همین دولت یلا کنه. همین پیامی بود به شما بگفتم، قسم دادم شما رو به خدا که همین پیامی من تخت.
من سلام میکنم به رادیو آزادی و تمام کارکنان رادیو آزادی. ما هم از روی دلسوزی و از روی مسئولیت که داریم ما حرف میزنیم، چرا که هر کس به حد توان خودش مسئولیت داره، چیزی را که میدونه پس مطرح کنه در بین مردم. در نظر دین اسلام، عالم هایی که به جنگ های امروزی برادرهای ما کشته میشوند، اینها را شهید میخونند از هر دو طرف، از هر سه طرف، چرا که از گروه طالب تا داعش تا مثلا دولت. پس ببینین معلوم را فریب ندهیم، اینا شهید نمیشوند. چرا؟ برای این که این گروه کدوم بر حق است و که واقعا طرف بره بجنگه و خاص به رضای خدا شهید بشه. پس اینا حزبا و گروه و قدرت نمایا و نجات پرستی هایی که هست بین ما میجنگیم، پس مردم رو آگاه کنیم. لااقل این مسئولیت را ما حال ما داریم که ما بگیم برادر عزیز تو شهید نمیشی، چرا که تو برای قدرت کسی میخوای بری بجنگی، برای حزب کسی میخوای بری بجنگی، برای خدا اگر تو میجنگی خب برای خدا خو این نیسته، رای خدا خو یک چیزی دیگه است. فی سبیل الله به رضای خدا، بدون این که حزب داشته باشی، بدون این که گروهی داشته باشی، بدون این که نجات و قدرت ماسته باشی، خاص به رضای خدا به نفع دین میجنگی. اون جلا مسائل داره که هیچ شکی هم نداریم که شهید میشن. اما در صورتی امروز که هست که اینا مسیر خود را نمیدونن، در صورتی که یزید پیغمبر هم هست که اگر عالم ها خوب میدونن پیغمبر خود این مدرک داره، در آخر زمان جنگ های رخ میده در بین امتی من، که اونا حتی نمیدونن، قاتل و مقتول نمیدونه که به چی هدفی من کشته شدم، به چی هدفی و میجنگم. امروز متاسفانه در افغانستان همین طور است که هیچ کس هدف خود را نمیدونه که هدف من چی است، واسه چی میجنگم من، هدف من مگوجاست. بعد اینا شهید نمیشوند چرا که مسیر خود را نمیدونن. اولین شرطی اسلام به مجاهدت یا دفاع خاک بر این است که یک رهبر انتخاب کنیم ما، یک رهبری خوب داشته باشیم، یک رهبری عادل داشته باشیم، بعد از اون ازش اطاعت کنیم، این فرض است. اما امروز تو یک رهبری عادل پیدا کرده بین ما، یک رهبری خوب پیدا کرده بر بین ما که ما ازش اطاعت کنیم. بعد وقتی که نیست، هیچ فرضی هم بر گردن ما نیست، هر کس و ناکسی ما اطاعت کنیم و بریم خودمون رو کشتن بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابراهیم حسینی هستم از کشور سوئد. تشکر میکنم از تمام دوستان عزیز در رادیو آزادی. من یک پیام دارم به مردم شریف و ملت مسلمان افغانستان. مردم شریف و ملت مسلمان افغانستان، اقوام با هم برادر، بیایید با هم دست در دست هم بدهیم، فریاد خود را از همه جا بلند کنیم. تا کی مسافران ما، عزیزان ما در شاهراها بیرحمانه کشته شود و به شهادت برسد؟ تا کی؟ تا کی اطفال ما، تا کی زنان و مردان ما، پاکه جوانان و پیران ما، بیرحمانه و مظلومانه به شهادت برسد. اگر ما و شما بخواهیم می توانیم، خدا هم با ما هست، زیرا خدا در قرآن مجید خود فرموده است: ما سرنوشت هیچ ملت و هیچ مردم را تغییر نمی دهیم مگر آن ملت خودشان بخواهد سرنوشت خودشان را تغییر بدهد. اگر من و تو بخواهیم، حتما خدا هم کمک ما می کند. تا کی اطفال ما بیرحمان و سر بریده شود؟ تا کی شاهراهای ما امنیت نداشته باشد؟ بیایید با هم تعصبات را کنار بگذاریم، نجات پرستی و قوم پرستی و منطقه گرایی را کنار بگذاریم، حزب گرایی را کنار بگذاریم. از اینها کار ساخته نیست. به فکر مردمی بیچاره باشید. تا کی؟ پیام من به تروریست ها، طالبان و داعش ها این است که از خدا بترسید، از خدا حیا کنید، زیرا که خدا عادل است و به زودی عدالت خود را در مورد شما اجرا خواهد کرد. آن وقت پشیمانی سودی ندارد. تا دیر نشده بیایید توبه کنید، بیایید گذشته های ننگین و سیاهیتان را جبران کنید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.